بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث من درباره بررسی روایاتی است که به عنوان روایات معارض با حدیث مدینة العلم از آنها یاد شده و برخی از علمای اهل سنت در کتابهای خود در این خصوص با آنها استناد کردند، مثل کتاب تحفه اثناعشریه عبدالعزیز دهلوی. در جلسه قبل سه نوع از این روایات را نقد و بررسی کردیم. روایت چهارم این است: انا مدینة العلم و ابو بکر و عمر و عثمان سورها و علی بابها، فمن اراد العلم فلیأت الباب. کتاب تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر، جلد 9، صفحه 20، و اللآل المصنوعه از جلال الدین سیوطی، جلد 1، صفحه 335. خب این روایت هم در جعلی و ساختگی بودنش جای تردید نیست، لذا ابن عساکر بعد از اینکه این روایت را نقل کرده این چنین درباره آن گفته است: منکرون جدن اسنادن و متنن. یعنی این حدیث به صورت جدی از نظر سند و از نظر متن منکر است، قابل قبول نیست. حالا با همه این تفاصیل اگر از این نکته هم صرف نظر بشود، این عبارت آخر روایت که فمن اراد العلم فلیأت الباب با حدیث مدینة العلم کاملا هماهنگ و مشکلی را به وجود نمی آورد، چون انا مدینة العلم ابوبکر و عمر و عثمان سورها، اونا دیوارند و دیوارهای این مدینه هند و علی ابن ابی طالب باب این مدینه است. پس اگر کسی علم میخواهد باید از در وارد بشود، فلیأت البابه. خب این دقیقا همون حدیث انا مدینة العلم و علی بابها هست که در ذیل همون روایت هم در نقل هایی از آن همین عبارت آمده که فمن اراد العلم فلیأت الباب یا من اراد المدینة فلیأت بابها و مانند آن. پس اولا این حدیث حالا همطوری که ابن عساکر گفتن منکر است و از قابل پذیرش نیست، مضاف بر این که بخش پایانی روایت هم بیانگر معنا و مراد این روایته که با حدیث مدینة العلم کاملا سازگار. روایت دیگر این است که باز ابن عساکر نقل کرده است که اسماعیل ابن مسنای استرآبادی در شهر دمشق مردم را موعظه می کرد، یعنی این شخص موعظه‌گر بوده، اسماعیل ابن مسنای استرآبادی. مردی از او درباره حدیث انا مدینة العلم و علی بابها سوال کرد. او بر منبر سخنرانی میکرد، کسی از پای منبر این سوال را پرسید، یعنی این مسئله را مطرح کرد راجع به حدیث مدینة العلم، انا مدینة العلم و علی بابها. اسماعیل ابن مسنا کمی درنگ کرد و بعد گفت بله این حدیث از پیغمبر اکرم است، منتها به صورت ناقص روایت شده. کامل روایت این است: انا مدینة العلم و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی بابها. من مدینه علمم، ابو بکر اساس این مدینه است، یعنی اون پایه و شالوده، و عمر حیطان آن هست، دیوارها، و عثمان سقف و علی باب آن مدینه است. حاضران در جلسه سخن او را پسند کردن، پسندیدن، و او هم مرتب این را تکرار میکرد. اما بعد ازش سوال کردن که سند این حدیث که شما نقل میکنید کجاست؟ او دیگه سندی را برای سخن خودش به اونها نقل نکرد. تاریخ مدینه دمشق جلد 9 صفحه 20 و اللعال المصنوعه جلد 1 صفحه 335. نفحات الازهار هم در جلد 12 صفحه 76 این روایت را به عنوان روایتی که معارض نقل کردن آورده. از این روایت استفاده می شود که این حدیث را اسماعیل ابن مسنای استرآبادی جعل کرده و برخی از عالمان حدیث همین شخص را کذاب نامیدن، چنانکه ابن حجر عسقلانی پس از نقل این روایت گفته است ابو سعید ابن سمعانی در الانصاب گفته است که او کذاب ابن کذاب است، یعنی اسماعیل ابن مسنای استرآبادی را در الانصاب سمعانی کذاب ابن کذاب نامیده. و نخشبی از ابو نصر عبید الله ابن سعید سجزی نقل کرده که درباره اسماعیل استرآبادی گفته است او کذاب ابن کذاب است و از او حدیثی نوشته نمی شود. وی متن‌های ساختگی را ترکیب می کرد و سندهای صحیح برای آنها جعل می نمود و در روایت مورد وثوق نبود. کتاب لسان المیزان جلد 1 صفحه 651 و 652. این هم سخن ابن حجر عسقلانی درباره اسماعیل ابن مسنای استرآبادی. یک نکته دیگری هم به لحاظ متن شاهد بر کذب این روایت است. حالا غیر از این که این شخصی که این حدیث را نقل کرده خودش کذاب و جاهل حدیث و حدیث او قابل قبول نیست، کما این که سخن ابن حجر و دیگران را نقل کردیم، وجه دیگری هم بر نادرستی و کذب بودن این روایت شهادت می‌دهد و آن این است که در این حدیث آمده است و ابو بکر اساسها، یعنی مدینه علم که پیغمبر هست اساس و بنیادش و مبنایش ابو بکره. خب این مستلزم این است که ابو بکر بر پیغمبر اکرم برتری داشته باشد، چون که پایه های ساختمان شالوده یا هر چیزی چه ساختمان چه غیر ساختمان، اون که پایه های او را تشکیل می دهد اساسی ترین نقش را در وجود آن شی و حیات آن شی داره. پس اگر پیغمبر اکرم طبق این حدیث به منزله مدینه علم است، اما این مدینه علم پایه ها و استوانه ها، پایه ها، ریشه ها و شالوده هایی دارد که اون ابوبکر، از ابوبکر منزلتش بالاتر میشه از منزلت پیغمبر. در واقع او میشود مبنا و شالوده برای علم پیغمبر، که در نادرستی این لازم هم تردیدی و اختلافی وجود ندارد. چنان که بله، اون روایتی هم که میگوید ابوبکر، عمر و عثمان دیوارهای شهر هستند، که اون روایتی که مدینه العلم و ابوبکر و عمر و عثمان سورها، اینا دیوارهای مدینه علمن، بیانگر این است که اینها در فضیلت با هم بر مساوی هستند، برابرند، که این هم با اعتقاد مشهور اهل سنت درباره فضائل خلفا و صحابه منافات دارد. و این که مدینه سقف ندارد، چون در این روایت آمده که و عثمان سقفها، خب مگر مدینه سقف دارد؟ خب یک خانه سقف دارد، اما مدینه که شهر باشد، حالا اگر دیوار داره، در داره، اما دیگه سقف که نداره که. از این که میگوید عثمان به منزله سقف مدینه علم پیغمبر هست، این خودش دلیل دیگریش بر کذب و نادرستی این روایتی که اسماعیل ابن مسنای استرآبادی اونا نقل کرده. خب این نکته هم باید مورد توجه قرار بگیره که نقش ویژه‌ای که دیوارهای شهر دارن این است که ساکنان اون شهر را از خطر دشمن و از خطر دزد حفظ میکنن. دیوار میکشن برای صیانت افرادی که در اون شهر زندگی میکنن. خب درباره مدینه علم پیغمبر، ساکنان مدینه علم پیغمبر چیا هستن؟ علوم و معارف نبوی هم دیگه. انا مدینه العلم، مدینه علم پیغمبر، همون ساکنانش، محتواش، محتویاتش علوم نبوی است. وقت چطور می شود که بگوییم که این خلفا، ابوبکر، عمر و عثمان، اینها دیوارهای این شهر هستند؟ باید آگاه باشند دیگه، دیوار هستند یعنی نگهبان و حافظ این ساکنان، یعنی این علوم نبوی هستند، پس خودشون باید نسبت به این علوم آگاه باشند که بتونن اینا را حفظ بکنن، کم و زیاد در اینها نشود، تغییری به وجود نیاید. این برخلاف گزارش های تاریخی است که خلفای سگانه فاقد این ویژگی و این مزیت بودند. این هم یک شاهد دیگری هست بر این که این روایت را به اصطلاح ساختگی بودنش را بیان میکنه. خب در یک روایت دیگری که در کتاب فردوس الاخبار جلد 1 صفحه 77 و حدیث 111 آمده و در کتاب فتح الملک العلی هم صفحه 72 نقل شده، عبارت و معاویت و حلقتها هم بر عبارت و علیون بابها افزوده شده. یعنی متن حدیث به این صورت می شود که انا مدینه العلم و ابوبکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علیون بابها و معاویت و حلقتها، این عبارت هم اونجا اضافه شده که در دیگه در مجعول بودن این جمله در اشجای شک و تردید نیست. لذا شمس الدین سخاوی در کتاب المقاصد الحسنه و ابن حجر مکی در کتاب الفتاوى الحدیثه به ساختگی بودن آن تصریح کردند. این مطلب را نفحات الازهار جلد 12 صفحه 164 نقل کرده. بزرگان از حفاظ و عالمان حدیث نیز تصریح کردند که هیچ روایت صحیحی در این باره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل نشده است. ابن الجوزی از اسحاق ابن ابراهیم حنزلی، یعنی اسحاق ابن راهوی، نقل کرده که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره فضل معاویه ابن ابی سفیان روایت صحیح نقل نشده است. کتاب الموضوعات جلد 2 صفحه 24. همچنین از عبدالله ابن احمد ابن حنبل روایت کرده که به پدرم گفتم نظرت درباره علی و معاویه چیست؟ او پاسخ داد علی علیه السلام دشمنان بسیاری داشت، دشمنانش برای یافتن عیبی در او کوشیدند اما چیزی نیافتند، لذا برای اعمال و ابراز دشمنی خود به مدح و ثنای کسی که با او به جنگ اقدام کرد یعنی معاویه پرداختن. کتاب الموضوعات همون مدرک قبلی جلد 2 صفحه 24. ابن حجر عسقلانی پس از نقل روایت مزبور، همین روایتی که ادامهش داد که و معاویت و حلقتها، گفته است پس از نقل روایت مزبور، این نه این روایت مزبوری که عرض کردم همین مطلبی است که از اسحاق ابن راهوی نقل شده که درباره معاویه از پیغمبر اکرم مطلب صحیحی گزارش نشده است درباره مدح و ثنای او. ایشان میگوید این سخن اشاره به روایتی دارد که در فضائل معاویه ساختند و اساس ندارد. درباره فضائل معاویه روایات بسیاری نقل شده که سند هیچ یک از آنها صحیح نیست و اسحاق ابن راهوی که استاد و شیخ بخاری است و نسائی و دیگران به آن جزم داشتن که درباره معاویه در فضائل او روایت صحیح از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وجود ندارد. ایرا ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد 7 صفحه 83 بیان کرده و عینی هم که شارح بخاری است و هم همین مطلب را، مطلب عسقلانی را نقل کرده است در کتاب عمدة القاری جلد 16 صفحه 248. باز ابن خلکان از محمد ابن اسحاق اصفهانی نقل کرده که گفته است از مشایخ خود در مصر شنیدم که می گفتند ابو عبدالرحمن یعنی نسائی در اواخر عمر از مصر به دمشق رفت و از او درباره معاویه فضائل او پرسیدند. او در جواب گفت آیا معاویه راضی نیست که در ردیف دیگران باشد؟ یعنی کنایه از این که او فضلی و مزیت ویژه‌ای نداره. و در روایت دیگری آمده است که گفته از این نسائی گفته است من برای او فضیلتی جز این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند شکمت را سیر نکند نمی‌شناسم. وفیات الاعیان جلد 1 صفحه 59. همچنین به کتاب تهذیب الکمال جلد 1 صفحه 328، تذکرت الحفاظ جلد 1 صفحه 698 و تهذیب التهذیب جلد 1 صفحه 32 در این باره رجوع بشود. علاوه بر مناقشات سندی در این روایتی که جمله و معاویه حلقتها بود، علاوه بر این اشکالات مناقشات سندی از حیث متنم کذب بودنش واضحه و اینکه مدینه یا شهر حلقه ندارد. پیغمبر تشبیه کرده باشد بگوید معاویه حلقه مدینه است، مدینه که حلقه ندارد، شهر که حلقه ندارد، تا بگیم که معاویه حلقه شهر علم پیغمبر است. و اگر مراد این است که او حلقه در مدینه است، حلقتها نه حلقه خود مدینه بلکه حلقه باب مدینه است، خب حالا سوال می شود که نقش حلقه چی هست؟ نقش حلقه که روی در نصب میشه این است که ساکنان خانه را از این که کسی پشت در است و قصد ورود به خانه دارد یا با اهل خانه کاری دارد با خبر میکنه دیگه. صلاح میگفتن خواجه خبر کن، یعنی این که میزنن روی در میگذارن اون حلقه ای که میزنن صاحب خانه را خبر میکنه. خب ساکنان مدینه پیغمبر چی بودن که حالا این حلقه در بخواهد اونا رو با خبر بکنه؟ ساکنان علم پیغمبر، مدینه علم پیغمبر، همون معارف و احکام الهی هست. اون وقت این که معاویه بخواهد اونها را، یعنی اون علوم و معارف نبوی را خبردار بکنه که از خودش خبر بده یا از چیز دیگری با خبر بکنه به اونها، یعنی بگه که ما هستیم، ما آماده ایم، این معنی نداره. تنها معنایی که میشود فرض کرد در این صورت تصور کرد این است که نیازمند مدینه علم نبوی و وابسته به در آن است، یعنی در واقع این حلقه به در وابسته است، در هست که افراد را به علم نبوی آگاه میکنه، واقف میکنه که اون امیرالمومنین علیه السلامه. وقت در این صورت دیگه برای او فضیلتی نخواهد بود اگر این معنا را هم تصور بکنیم. بنابراین از مجموع ملاحظاتی که عرض کردیم و بیان شد معلوم شد که این روایاتی هم که به عنوان معارض با حدیث مدینة العلم نقل کردن، اینها همونطوری که عده‌ای از بزرگان علم حدیث اهل سنت اذعان کردن، اینها مجعول و ساختگی هستن، اماره ها و نشانه های کذب و جعلی بودن در اینها هم وجود داره، یعنی متنشون جوریست که در کذب و جعلی بودن آنها گواهی میدهد. بعضا هم اصولا معارضه‌ای ندارن بعضی از نقل ها، همونطوری که عرض کردیم در یکی از این نقل ها اینجور بود که و من اراد العلم فلیأت الباب انا مدینة العلم و ابوبکر و عمر و عثمان سوره ها فعلیون بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب. این اصولا حالا غیر از این که متن ساختگی است، همونطوری که ابن عساکر میگوید منکرون جدن اسنادن و متنن، تعارضی هم نداره. خب این بحث مربوط به حدیث شریف مدینة العلم بحث خیلی طولانی هم شد. ما متن حدیث و شواهد حدیث را هم در منابع اهل سنت هم در منابع شیعه نقل کردیم و راویان این حدیث را از صحابه، از تابعین، از دیگران در منابع اهل سنت، منابع شیعه نقل کردیم و بعد سندش را بررسی کردیم و از طرق مختلف صحت سند و اعتبار سند را احراز کردیم، اثبات شد. بعد هم به بررسی مدلول اون پرداختیم و البته یک بحث گسترده ای هم داشتیم که از کتاب فتح الملک العلی که احمد ابن محمد صدیق القماری المغربی این کتاب را درباره اثبات صحت حدیث مدینة العلم نوشته است، این خلاصه و اساره کتاب ایشون را هم نقل کردیم. بنابراین ما دیگه پرونده بحث مربوط به حدیث مدینة العلم در این جلسه میبندیم و از جلسه آینده میریم سراغ اون ادامه روایت هایی که جناب شرف الدین به درخواست شیخ سلیم برای اثبات امامت امیرالمومنین و در تأیید آنچه که در آیه شریفه ولایت قبلا بحث کردن، اینها را آورده، این بحث را ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.